بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در تصویر بود و عرض شد که حکم تصویر بنابر اون چه که مشهور هست اصل حرمت تصویر فی الجمله مسلم بوده و به این دلیل هم در مکاسب محرمه مطرح شده. نکاتی رو به عنوان مقدمه دیروز عرض کردیم، یک تأکیدی هم اشاره هم به این نکته داشته باشم باز حالا قبل از این که وارد بحث بشیم، که مقوله هنر و انواع و اقسامی که داره طبعا امر مهمی است که موضع اسلام و موضع شریعت در قبال اونها مشخص بشه و به هر حال اصل هنر یک مقوله پدیده انسانی است که با تاریخ بشر آمیخته بوده. اما ما اشهاد که وقتی که حالا به انواع هنرها و موضع دین نسبت به اونها یک اشهاد که توجهی بکنیم، بعضی از هنرها را میبینیم که اصلا دین هم خیلی خوب ترغیب کرده، تشویق کرده، آمیخته ای هستن با منابع و متون دینی. بعضی هنرها میبینیم که حالت محرم روشن داره، بعضی هم حالت داره که حداقل اینه که ترغیبی نسبت به اونها نیست. به عبارت دیگه در انواع هنرها که ما نگاه بکنیم احکام خمسه راجع به اونها ما میبینیم و از یک منظر کلی بعضی از هنرها مورد ترغیب قرار گرفته، مثل هنرهای کلامی، فصاحت، بلاغت، نمیدونم خطابه، اینا چیزاییست که مورد ترغیب دین قرار گرفته، که زیبا سخن گفتن، درست حرف زدن، نمیدونم فصاحت، بلاغت یا خط زیبا، از شبت که این چیزهاییست که یا حتی زیبایی در از شبت که پارسال تزییناتی که صحبت کردیم، اونا فی الجمله یا گاهی هم بالجمله مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته. بنابراین یک گروه از هنرهاست که مستقیم با درجات متفاوتی که نسبت به اونا هست ترغیباتی وجود داره، الاختلاف درجات ها و انواع ها. این یک دسته از فنون و از شبت که هنرهاست. یک دسته از هنرها از شبت که خیلی واضح و روشنه که مورد نهی قرار گرفته، اینا مثل همین غنا و نمیدونم از شبت که اینها و بعضی از این قبیل هنرهایی که روشنه که چه هست. و از شبت که در بحث تصویر این امر کلی است، بنابراین موضع اسلام نسبت به و شعر و فقه نسبت به هنرها طبعا موضع از شبت که متفاوتی است، نسبت به بعضی اونها ترغیب و تشویق وجود داره. یا حالا اگر از شبت که هنرهای دیگری هم وجود داره که چه هست و بعضی هنرها هم قطعا من نسبت به اونها وجود داره و مواردی هم محل اختلافه، که حالا خود همین مثل مجسمه سازی و تصاویر و اینها بعضی از بخشا شاد محل اختلاف نباشه ولی قسمت‌هایش هم محل اختلافه. این حالا بحث کلی است که همونطور که دیروز هم حالا مطرح هم شد خیلی مناسبه که از همین زاویه ما مجموعه هنرها را در کنار هم قرار بدیم و بعد ببینیم که حالا موضع شریعت نسبت به اینها چه موضعیه. و این بحث تصویر هم در این جایگاه و در این جدول هنرها قرار میگیره که باید تعیین تکلیف بشه. اشاره هم به این کردیم که به دلیل همین نوع روایات و نمیدونم مواضعی که در اسلام نسبت به مجسمه و امثال اینها بوده، اصولا یه تفاوت جوهری تمدن اسلامی با اون چه که قبل از اسلام در جاهلیت بوده و در تمدن‌های بت‌پرستی بوده، در فرهنگ‌های بت‌پرستی بوده و در فرهنگ مسیحیت حالا طبق اونچه که حالا تعریف شدهش امروز وجود داره و رواج داره، یکی از شاخص‌های تفاوت این دو تا تمدن و فرهنگ و یکی از صحنه‌های بروز تفاوت اینها در همین پرداختن به مجسمات بوده. قدر متیقنش اینه که حالا ما بعضی از مواردش ممکنه بگیم حرامه، بعضیش هم بگیم حرام نیست، قدر متیقنش اینه که نسبت به این هنر ترغیب و تشویقی وجود نداره، بلکه این اندازه امر مسلمه و همین میشه یکی از مایزهای فرهنگ و تمدن اسلامی با بسیاری از فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگه. قدر متیقنش اینه که اینجا ما شاهد ترغیب و تشویقی نیستیم، به خلاف مثلا خط و نمیدونم عرض شود که حتی صوت حسن نم غنا، یا عرض شود که بله چی بود اون فصاحت بلاغت هنرهای کلامی و خطابی و اینها، در اون موارد ما ترغیب داریم، تشویق داریم و یه مواردی هم حالا واضحه که تحریم و اینهاست. در کلیت بحث مجسم و امثال اینها، حداقل مجسمه، تجسیمش و سبودیش، قدر متیقنش اینه که ما شاهد یک ترغیب و تشویقی نیستیم، علاوه بر این که مواردش حالا با اختلاف اقوالی که الان اشاره میکنیم حرمت و قول به تحریم هم وجود داشته. از این جهته که اون نکته‌ای که من دیروز عرض میکردم که یک تفاوت و تمایز فرهنگی و تمدنی در اینجا مشهود و ملموسه، سامنه کن این تفاوت فرهنگی اسلام از صدر اسلام تا به امروز با فرهنگ‌های بت‌پرستی، فرهنگ مسیحیت که امروز در غرب امروز هم تجسد و تجسد پیدا کرده، این تفاوت و تمایز فی الجمله روشنه که در اون تمدن‌ها به سمت مجسمه و اونها رفتن و مجسمه سازی و این هنرهای تجسیمی و اینها بینشون خیلی مطرحه، در دنیای اسلام و در تفکر اسلامی حداقلش اینه که ترغیب و تشویقی وجود نداره. اینش نمیشه دیگه هیچ انکار کرد دیگه، یعنی خیلی روشنه، چون همه تلاش فقها و بحث ها اینه که یک مجموعه روایاتی که حالا 50 تا 60 تا 70 تا روایت در این بحث هست که غالبا هم نگاه و لحن و بیان توبیخی داره نسبت به تصویر و تمثیل و اینها، مرز و حدود مفهومی اینها رو مشخص بکنن. و اما چیزی که حالا بیاد عرض شود که ترغیبی تشویقی به طور خاص نسبت به اینها داشته باشه مطلقا وجود نداره، بلکه لحن و بیان بیانهای توبیخی و تنزیهی یا تحریمی است. منتها حالا حد و دامنه و محدوده موضوع البته چیزیست که باید بحث بشه. اینم به هر حال از این جهته که اون نکته دیروز که عرض میکردم در مقدمات که یکی از تفاوت ها اینه، این درسته. بعضی جامعه شناس ها مثلا وبر که جامعه شناس مشهوریه، ازش نقل شده در جایی دیدم که گفته که اصلا دین با هنر سازگار نیست. بعضی در نقطه مقابل خیلی روی این تاکید میکنن که اصلا دین با هنر خیلی در آمیخته است. این دوتا حرفی که از دو سوی مقابل زده شده، این دوتا حرف هیچ کدوم به کلیتش، حداقل ما از موضع اسلام داریم صحبت میکنیم، درست نیست. این که بگید دین اصولا با هنر سر و کاری نداره و دین یک نقطه مقابل هنره، این کلیتی نداره. این که بگیم دین هم با هنر به طور مطلق آمیخته است، این هم وجهی نداره. دین بله، بعضی از هنرها در اصلا مثل فصاحت و بلاغت و نمیدونم اینا اصلا بله با متون دینی ما در آمیخته است و اصلا وجه اعجاز قرآن، حداقل وجه خیلی مایز اعجاز قرآن در همین هنر بیانی بوده. هنرهایی مثل خط یا حالا اگر مثل از سواری و نمیدونم تیراندازی اونم رو جزء هنر بپذیریم، حالا اونم محل بحثه، اینا چرا یه مجموعی از هنرها ترغیب شده. پاره ای از هنرها هم به عنوان اولی ترغیب چیزی نداره دیگه، با عناوین کلی با تعیین تکلیف کرد، اما یک بخشی از هنرها مذمت شده. بنابراین این دو تا تعبیری که حالا تو این جامعه شناس ها و تحلیلگرای بحثای هنری اونها در غرب وجود داره که گاهی گفتن که با هنر دین با هنر ناسازگاره، گاهی گفتن اصلا دین با هنر خیلی رابطه نزدیکی داره، این هر دوش بالجمله خطا و فلجمله هر دوش درسته، حکم کلی اینجا وجود نداره. و این تمایز اجمالی هم بین این روی کرده فرهنگی و تمدنی اسلام با فرهنگی و تمدن بت‌پرستی و تمدن‌های شرقی و غربی، شرقی غیر اسلامی و غربی، این ملموس و محسوسه در این جهت. از قدیم هم بوده، الان هم هست، ولذا اونو در معابدشون، کنایسشون، در کلیساهاشون تصاویر بوده، نمیدونم مجسمات بوده، بت‌پرستی ها که خب قوامش هستن به همین مجسماته، اینا وجود داشته. اما در فرهنگ و تمدن اسلامی طبعا ما شاهد چنین چیزی نیستیم، قطعا ترغیب و تشویق اینجا وجود نداره. این حالا تکمله ای بود بر اون مقدماتی که دیروز عرض کردیم. و اما حالا این مقدمه دیگه هم علاوه بر اون چه که دیروز عرض کردیم اشاره بکنیم، و بعد دیروز اینم رو اشاره کردیم که دامنه بحث تصویر و هنرهای اصابت که از این قبیل طبعا در دنیای امروز خیلی توسعه پیدا کرده، ولذا یک بحث مهمی که ما در بعد از بررسی روایات داریم اینه که ببینیم این مصادیق نو و جدید، عکس برداری، فیلم برداری، اصابت که کارهای گرافیکی که انجام میشه، هنرهایی که در فضای رایانه هست، هنرهای تسلیمی و چطوری که در فضای رایانه‌ای و مجازی هست، یا حتی حالا اون ربات و اینها به نحوی بود اینجا که دیروزشون هم سوال میکردن، اینا مقولای جدیدی است که در ادامه بحث انشاءالله در پیوست‌های بحث و تزیلات و تکمله‌های بحث بهش خواهیم پرداخت. اما این نکته و مقدمه آخری هم که با این دیگه وارد بحث میشیم همون اقوال در مسئله است. باز این روز دیروز عرض کردیم که موضوع سابقه طرحش در طولانی و ممتد از همون ابتدای اسلام و به نحوی حتی در خود قرآن کریم هم این بحث مطرح بوده و حداقل در دو آیه شریفه که یکی سوره بقره است یکی سوره سبع است این بحث تماثیل مطرح شده، ولذا بحث یک بحث سابقه داریست هم در متون دینی یعنی خود قرآن و هم روایات که کثرت روایات در اینجا داریم و هم در فتاوای و کتب فقهی عامه و خاصه سابقه داره. اقوال در مسئله را معمولا چهار احتمال گرفتن که با عنایت به یک احتمال دیگری هم که بر این افزوده میشه پنج احتمال میشه. از شود که به این ترتیب هست که یک احتمال و که قائل هم داره این است که کسی بگوید از شود که تصویر و تمثیل به طور مطلق حرام است. مطلق که میگیم در مقابل دو تا تقسیمه، یکی تصویر ذوات ارواح، یکی تصویر عرض شود که به نحو سبعدی و تجسیم یا به نحو رسم و نقش. این دو تا تقسیمه که میگفتیم چهار صورت براش پیدا میشه. تصویر نسبت گاهی به تصویر میکنیم یه موجود زیروح را، زیروح که میگیم ام از حیوان و انسان و حتی فرشتگان و جنیان هست، همه اینا رو میگیره تصویر موجود زیروح، یعنی ام از حیوانات، انسان، فرشتگان و جن، تصویر موجود زیروحه. یه وقتی هست که نه، تصویر میکنیم درخت و عرض شبد که شجر و کوه و صحنایی از این قبیل، آسمان، خورشید، ما و این قبیل چیزها. هر یک از این ها هم گاهی این تصویر به شکل سبودی مجسمه ایست، گاهی به شکل از شبد که همون نقشه و رسم و نقاشی ایست. البته حالا اینم را در تکمله ها بعد میگیم که گاهی حالت مجسمه به اون معنا نداره، یه حالت نیمروخی داره که یه سبودی ناقصه که اونم حالا بعد باید حکمش روشن بشه، ولی از نگاه کلان این چهار قسمه. احتمال اول و قول اول اینه که کسی بگه همه اینا حرامه، همه اینا حرامه، که این قول البته وجود داشته ولی خیلی رایج نبوده. بعضی لااقل به نحو احتیاط مایل به این شدن، اینکه بعضی گاهی حتی عکس را هم اشکال میکردن و لااقل احتیاط میکردن در گرفتن عکس و اینکه اجازه هم نمیدادن عکسشون بگیره، این برمیگشته به همین نگاه عرض شود که موسع در حرمت تصویر به جمیع اقسامهی، سواء کان تصویر ذرو او غیر ذرو و سواء کان علا نحو تجسیم که سبودیست یا علا نحو رسم و نقش. این یه قوله که همه اینا حرامه. یک قول مقابل این هست که این کمه و لااقل گاهی به نحو احتمال مطرح شده که کسی بگه که هیچ کدام از اینا حرام نیست، لااقل حرام نیست، فعلا هم بحث ساختنش رو داریم مطرح میکنه دیگه، هیچ کدام ساخته هیچ کدام اینا حرام نیست، اون چه که حرام بوده فقط همون بت‌سازی بوده، بت‌سازی بوده. و این احتمال داده شده که کل این روایات و اخباری هم که اینجا آمده مربوط به همون فضای بت‌سازی است که در اون صدر اسلام بوده و تقابلی که تمدن فرهنگ اسلامی با فرهنگ جاهلی پیدا کرد و با توجه به اون ریشه‌هایی که دوانده بوده اون بت پرستی در فرهنگ جاهلیت و حتی مسلمان‌هایی که بعد هم به اسلام گرویده بودن، اسلام برای زدودن آثار اون بت پرستی یک مقابله شدیدی کرده برای اینکه اون تمام بشه و این حکم در واقع حکم تأکیدات ناظر به اون زمانه و حکم هم فقط تصویر و تجسیم برای بت و بت‌ها اشکال داره. البته نمیگیم این حکم مقطعی بوده است، میگیم این حکم همیشه هست. الان هم اگر بریم در هند یا در جای دیگه بخواد تصویر و تجسید و تجسیم بشه برای بت، اونم الان هم حرامه. بله. و اما اون چهار قسم دیگری که در واقع اینجا مطرح شده اینجور نیست که هیچ کدامش به ما هوه حرام نیست، مگر اینکه در جهت بت‌سازی قرار بگیره. اینم یک احتماله که به نحو احتمال حضرت امام در مکاسب محرمه آوردن. بعضی هم ممکنه قائل به این هم بشن که یه خورده البته این جرأت میخواد که به طور کامل انسان بگه که عرض شود که کل این اخبار و روایات ناظر به فقط همون فضای بت‌سازی و بت‌تراشی و پیکرتراشی و صورتگری در مقام ایجاد و خلق و ساختن بت و اصنام و اوثانه، اما اگر در مقام عرض شود که تصویر و تجسیم صنمی و اصنام و اوثان نباشه هیچ مانعی نداره. اینم به هر حال یک احتماله که در کلام حضرت امام مطرح شده، البته قول ایشون نیست، فتوای ایشون هم نیست، اما ممکنه کسانی هم حالا به این قائل هم شده باشن. الان قائل مشخصی را من به ذهنم نمیاد، ولی حالا اگر یه فقیه باشه که خود با جرأت باشد و اینا ممکنه این حرف را بزنه. اینم احتمال دومه که ربما یکون له قائلون. احتمال سوم که این از شود که مشهور هست و بلکه ادعای اجماع برش شده این است که بگیم یک قسم حرام است و بقیه عرض شود دیگه جایزه. اونی که حرامه مجسمه زیروح است، مجسمه زیروحه، این اندازه دیگه تقریبا اگر نگوییم اجماعه دیگه عرض شود که شهرت وسیعه و عظیمه این نسبت به اون محققه و قائلین زیادی هم داره و همین معاصرین ما هم حسابات که مثل خود حالا آی خویی آی تبریزی امام اینا معمولا به همین سمته که دو تا قید داره حرام، هم باید مجسمه باشه ذو ابعاد ثلاثه باشه و الا نقاشی اونها اشکالی نداره و عکس و تصویر اونها اشکال نداره، مجسمه اشکال داره، اون هم مجسمه زیرو، بلا اگر مجسمه گلی درست بکنه عرض شود که و مجسمه مثلا خورشید درست بکنن چیزا، اینا مانعی نداره. اینم یک احتمالی که قائلین به این قول زیادن که حرمت دو تا قید داره، مجسمه اونم زیرو. احتمال بعدی و قول چهارم این است که احتمال چهارم که قائل هم داره این است که بگوییم که اونچه که محرم است عرض شود که مجسمه است، چه حالا مجسمه زیروح باشه چه مجسمه غیر زیروح باشه. ملاک فقط مجسمه بودن اون حرامه، زیروح و غیر زیروح تفاوتی نمی کنه. اینم یک احتماله که این قائلش زیاد شاید نباشه، قائلی هم احتمالا پیدا نشه. احتمال چهارم. احتمال پنجم که چرا قائل داره این است که بیایم ملاک رو اون یکی قرار بدیم، یعنی بگیم محرم اینه که تصویر ذی‌روح باشه، حالا چه مجسمه باشه چه عکس و صورت باشه نقاشی باشه، همین که ذی‌روح رو شد ملاک حرمته. چی؟ خب بله بله اونا میشه دیگه، اونا پلاستیکی اونا میشه. حالا اینا رو بعد در تزیلات خیلی فروع داریم از فروعات جدید که بحث میکنیم. اینم احتمال پنجم که قائل داره. از شاید که اون چه که بیشتر قائل داره از شاید که در حقیقت همون اون احتمالی که بگیم که هم قدر متیقن قصه است هم قائل خیلی فراوانی داره، همون عرصه سومی است که بگیم اونچه که محرم است مجسمه زیروحه، این رو نباید سا. اما اگر مجسمه نباشه اشکالی نداره، چه زیروح چه غیر زیروح، نقاشی و عکس و فیلم و طراحی و گرافیک شما چه برای انسان باشه چه حیوان باشه چه موجودات طبیعی باشه مانعی نداره. همونطور که اگر عرض شود که در غیر زیروح، در موجودات غیر زیروح حتی مجسمش مانعی نداره. این قولی که قول احتمال سوم یه قول جا افتاده است، خیلی قائل داره. و اما عرض شود که قولهای چهارم و پنجم، چهارم که شاید احتمالی باشه قائل زیاد نداره، پنجم هم تا حدی داره که بگیم زیروح نباید تصویرش ایجاد کرد، چه به نحو تجسیم چه به نحو رسم و نقش. این هم کم و بیش قائلی داره. و بله حالا مفصل بعد بحث میکنیم که آیا این قصد و انگیزه است، این امر قصدیست یا نه. یکی از چیزهایی که در مکاسب مطرح است آیین هم مطرح کردن، شالا بعد بحث میکنیم. نه ما فعلا تو این نه، این تو اقبال چه نداره، منتها این که بعضی گفتن که قیدی زدن، گفتن هر جایی که میگیم حرامه اون قصد هم دخالت داره، که البته ما اون رو نفی میکنیم و شالا بعد بحثش میکنیم. این هم حالا احتمالات در مسئله است که بعضش قائل نداره، بعضش هم قائلان اندکی داره و بعضش هم تقریبا از میشه برش حداقل به عنوان قدر متیقن میشه ادعای اجماع برش کرد که همون مجسمی زیروح باشه، اونم ساختنش. خب اینم اقبال مسئله است. حالا ما از شود که اینم را یادتون هست دیگه، دیروز گفتیم سه مقام بحث داریم، ما الان در مقام اولیم. گفتیم یکی بحث ساختنه و ایجاد این صور هست، یکی بحث نگهداریشه، یکی بحث خرید و فروش و معاملشه. ما مقام اولمون همین ایجاد و خلق صور و مجسمات که گفتیم اینجا اقوال این هاست و حالا وارد بحث میشیم. ما خب عرض شود که در اینجا وارد ادله که بخوایم بشیم، اول خود آیات قرآنه که دیروز اشاره به این دو آیه کردیم، یک اجمالی ازش عرض میکنم، دیروز هم اشاره شد. بعدم وارد روایات میشیم که ببینیم یک طوائفی از روایات و گروه هایی از روایات در موضوع داریم. ما یک به یک این روایات رو بحث میکنیم و در هر کدام مشخص میکنیم که محدوده دلالت روایت تا کجاست. آیا همه این چهار قسم رو میگیره، چه مجسمه چه نقش و صورت چه زیروح چه غیر زیروح، چهار قسم همه میگیره یا بعضی میگیره؟ ترتیب بحث ما اینه. ما بعد از اینکه سابقه بحث رو مقدمات بحث و اون وجوهی که داشت و اینها را عرض کردیم و اقوال را اشاره کردیم، آیات و روایات را بررسی میکنیم و در هر کدام حدود دلالتش را مشخص میکنیم. بعد از پایان بحث که به یک قولی در این چهار قسم میرسیم، میپردازیم به یک عرض شود که بحث های تکمیلی که مصادیق جدید این بحث ها را تون بحث های تکمیلی جدا جدا بحث میکنیم، از ربات گرفته تا همین عکس و عرض شود که فیلم و اینا رو همه اون وقت تو بحث های تکمیلی جدا مورد بحث قرار میدیم. فعلا تو همون فضای بحث سنتی که موجود بوده که چهار قسم متصور بوده و مستند این بحث به یک مجموعی از روایات، این را مورد بحث قرار میدیم و اون بحث های جدیدترش را در مباحث تکمیلی و در تزیلات بحث اضافه خواهیم کرد. اما ادله و مستندات این اقوال و احتمالات از آیات و روایات به این ترتیبه. عرض شود که یک آیه که احتمالاً در سوره بقره باشه که حضرت ابراهیم فرمود ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اونجا در قصه حضرت ابراهیم آمده. عرض شود که حضرت فرمود این تماثیل چیست که شما نسبت به اونها عبادت و کرنش میکنی. این آیه است و آیات دیگری هم هست که از شاید که ممکنه با این بحث و بحث بتون ها ارتباط داشته باشه. این قبیل آیات از شاید که خب مستقیم ناظر به بحث پرستش بت هاست که بت ها معمولا به صورت مجسمه بوده، محدوده اینها بیشتر به سمت از شود که مجسمه هایی بوده که مورد پرستش قرار می گرفته. دلالت مستقیم این آیات اونها همون و مطابقی این آیات پرستش بوته که حرمتش واضحه و حرمتش عقلی است قبل از اینکه شرعی باشه و شرعی هم برش تأکید شده. و از شود که ابتداعا و مستقیم به پرستشش برمیگرده و منتها ممکنه که ما با توجه به این که بعد حضرت ابراهیم اینا را از بین برد و قرآن هم به عنوان یک عمل بسیار جهادی از اون یاد میکنه و با ملاحظه اون چه که در روایات آمده از این که بت را هم بت سازی درست نیست، هم شکستنش واجبه و از بین بردنش واجبه، این آیات میشه بگیم به دلالت التزامی دلالت بر این میکنه که ساختن بت‌ها هم حرامه و محوش واجبه. این یک مطلبه که از این آیات التزاماً استفاده شد بشه و اگرم از آیات هم این استفاده رو نکنیم، مفصل ما قبلا روایات و بحثش رو قبلا داشتیم، سال قبل مفصل بحث همین بت‌سازی و عرض شود که ابزارهای گناه را که بحث میکردیم گفتیم یکی از مهمترین ابزارهای گناه و معصیت ابزار شرک و وسائلی است که با اون بت پرستیده میشه. این قطعا حرامه و این آیه هم اگر دلالتی هم داشته باشه میاد در بحث فقط ساخت و اینهای بت و چیزهایی که در اون بحث های بت و بت پرستی و شرک استفاده میشه. این قبیل آیات مربوط به اون قصه است. یک اطلاقی چیزی در این آیاتی که ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، اطلاقی چیزی در این آیات نسبت به ساختن مجسمه یا ایجاد صور و نقاشی و طراحی وجود نداره. اینو کاملا بحث ویژه‌ای است مربوط به مقام بت پرستی و ایجاد بت و از ساختن بت هاست که این هم چیز یعنی اینجور نیست که این آیات تنها باشه، روایات و ادله قاطع و محکم و براهین روشنی داریم که سال قبلا در اون مبحث مفصل بحث شد در بحث بله بیل خشب من یعمل و سلیبن یا سنمن، اونجا بحث کردیم که به مناسبت اون گفتیم که اصولا ساختن اینا همه حرامه و عدل هم داره، منتها اینا همه بحث بوته دیگه، کار به مجسمه که حالا همجور برای زیبایی درست میکنه یا برای بازی ساخته میشه یا از شبت برای اسباب بازی ایجاد میشه، اونا رو دیگه کار نداره. اون این که آیه‌ای که حالا مربوطه به قصه از ابراهیمه و مجموعه ای از اون ادله‌ای که مربوطه به ساختن بت برمیگرده، اینا همه یک محدوده خیلی مزیقی داره و هیچ وقت نمیتونه بیاد در یک دامنه وسیع بحث ما رو پوشش بده. این که از این آیه دیگری که در قرآن هست که در نقطه مقابل اون قرار میگیره، آیه 13 سوره سبع هست که از شبت که در قصه حضرت سلیمان وارد شده و اون آیه اینجور میرساند که از شبت که یعملون له محاریب و تماثیل، میگه جنیانی در خدمت حضرت سلیمان قرار گرفتن، چون عظمت و شکوه سلطنت حضرت سلیمان یک چیز مثال زدنی بود و ایشون از انبیایی است که حاکمیت ظاهری خیلی با شکوه و مجللی هم پیدا کرد و قرآن هم این رو نشون داده، اون عظمت سلطنت ظاهری حضرت سلیمان. و یکی از مظاهر عظمت این حکومت و اقتدار حضرت سلیمان این بوده که حتی موجودات فرا طبیعی و فرا مادی هم در خدمت حضرت قرار گرفتن، از باد و نمیدونم اینها که میدانید و مستحضر هستید، و از جمله خود جنی هایی که در خدمت حضرت بودن که قصهش در سوره سبع آمده. اون وقت یکی از اون بحث ها در اونجا اینه که یعملون له محاریب و تماثیل، میگه اینا برای حضرت تمثال
جفان کل جواب را خدور راسیات
بله بخونید اعمل و آل داوود شکر و قلیل من عبادی شکور. بله که آیات قبل و بعدش راجع به سلیمان و اون عظمت و گستره اقتدار ایشون هست و اینجا در نقطه مقابل این تنها تقریبا تنها چیزی که ما در مجموعه ادله داریم که نوعی جواز و اینها را میرسونه همین جاست که میگه برای حضرت سلیمان عرض شود که جنیان و پریان تماثیلی میساختند که قدر متیقنش هم همون مجسمه هاست. این آیه اونجاست که این نقطه مقابل اونه هست، یعنی این دلیل بر جوازه که اصلا کل ادله کتاب و روایات اگر ما مراجعه بکنیم اونی که عرض شود که در بحث مجسمه به نحوی جواز را میرسونه، حالا غیر مجسمه چرا ممکنه دلیلش باشیم، همین آیه شریفه هست و یعملون له ما یشاء. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. تماثیل رو دیروزم بحث کردیم، هم تمثال هم صورت، قدر متیقن اینها اینه که شامل مجسمه میشه از نظر لغوی، شمولشون نسبت به عرض شود که نقاشی محل بحثه و الا تماثیل شامل مجسمه قطعا میشه.
تماثیل رو با عین اون مایشا اون تماثیل،
یعنی غیر زیرو. بله این حالا در روایت از امام صادق و نام این آمده، این احتمالش هست، حالا عرض میکنیم. بله این ظاهر چیزیست که خب به این ممکنه استشهاد بشه برای اینکه در نقطه مقابل اون آیات مقابل تماثیل و اینها این میگه اصلا برای حضرت سلیمان تماثیلی ساخته میشده. عرض شد که حالا اونی که در روایت اونها هست این اونیست که شما میفرمایید نیست، ولی با یک شکل دیگه همین در روایت آمده. خب اینجا البته در این آیه که چند تا بحث وجود داره که من به اختصار و اجمال حالا بهش اشاره میکنم. یک بحث اینه که اگر بگوییم، یک بحث حالا از این طرف شروع میکنیم، یک بحث در این آیه این است که این تماثیل عرض شود که مقصود از تماثیل چیه، یک بحث در آیه است. در اینجا اگر عرض شود که ما باشیم و خود آیه به تنهایی عرض شود که باید بگیم که آیه قطعا شامل قدر متیقنش همون عرض شود که مجسمه است و به اطلاقش مجسمه زیروح را هم میگیره. اگر ما باشیم و به اطلاقش مایشا هم که یعنی مایشا یعنی هرچی میخواد، این خواست و مطلقه، هر چیزی رو ممکنه بگه میخواسته دیگه، مگر اینکه دلیل، سلام علیکم، دلیلی بیاد بگه این مایشا محدوده. تا دلیل نداشته باشیم اطلاق داره. بنابراین این یادا، بنابراین این تماثیل، گرچه بعد بحث خواهیم کرد که آیا شامل صورت میشه یا نمیشه، ولی قطعا شامل مجسمه میشه. بعد باز بحث میکنیم که تماثیل آیا شامل غیر ذی‌روح میشود یا نه، ولی قطعا شامل ذی‌روح میشه. ولذا اگر ما باشیم و لغت، تماثیل هم شامل قدر متیقنش اون مجسمه ذی‌روحه، اون مایشا هم که تا وقتی که ما مقیدی چیزی نداشته باشیم اطلاقش هست، مایشا یعنی هر چی دلش میخواد، یکی از چیزایی هم که دلش میخواد ممکنه همین باشه. توجه کردید؟ همین که احتمالش هست این اطلاق به حال خودش باقی است، مگر اینکه دلیلی بیاد بگه نه این مقصود نیست که حالا میگیم. بنابراین این یک بحثه که مقصود از تماثیل چیه. پاسخ به این سوال که مقصود چیه، میگیم اگر ما باشیم و خدا آیه شریفه عرض شود که شامل مجسمه و مجسمه ذی‌روح اونا میشه و اطلاقشون رو میگیره. اما در روایاتی که ذیل این آیه وارد شده، که الان روایات رو در همین بحث‌های بعدی می‌خونیم، عرض شود که امام صادق فرمودن، حالا روایتش معتبر نیست البته، اما عرض شود که فرمودن که قسم خوردن که مقصود این، مقصود این تماثیل نگفتن حضرت مجسمه نیست، بلکه گفتن مجسمه ذی‌روح نبوده. این روایات یه مقدار قضیه رو عوض میکنه. دو تا روایته که ذیل این اومده، الان ممکنه بیشتر باشه، دو تا روایتش اینجا هست. این دو تا روایت اینه که بعدم به یک مناسبت دیگه میخونیم، ولی حالا اینجا هم اشاره میکنم. یک روایت، هر دو در همین جلد سوم وسائل، از وسائل های 20 جلدی، جلد سوم ابواب احکام مساکن، کتاب صلات ابواب احکام مساکن باب 3، ابواب احکام مساکن باب 3، حدیث 4 و حدیث 6. حدیث 4 اینه: ان محمد بن یحیی، ان احمد و عبدالله ابن محمد بن عیسی، ان علی ابن حکم، ان ابان ابن عثمان، ان ابی العباس. عرض شود که بله، سند حالا من فکر میکردم اعتبار نداره، غیر از این ابی العباسش یک اشتراکی درش هست که باید یه تأمل بیشتری باز بکنیم، ولی احتمالاً سند درستن باشه. ابی العباسش حالا یک ملاحظه مجددی من میکنم، فکر میکنم ابی العباس مشترک بین چند تاست، که اون وقت از این جهت یک اشکالی در سند پیدا میشه. از امام صادق: فی قول الله عز و جل یعملون له ما یشاء محاریب و تماثیل فقال. حضرت فرمود این سوالی بود که چطوری اینی که ماهی میگیم اشکال نداره، اینها چطوری اشکال نداره. حضرت فرمودن که والله ماهی تماثیل و رجال و نسا ولکنها الشجر و شبه. قسم یاد کردن حضرت که این تماثیل اون مجسمه نی، مجسمه رجال و نسا نیست، بلکه این تصاویر و تماثیل درخت و مناظر و عرشبت موجودات طبیعی و غیر جاندار بوده، نه موجودات جاندار. این در این روایت دیگه هم که البته روایت شش هم در حقیقت هم عرشبت که همین مضمونه، منتها از امام باقره، اونجا داره که ان داوود ابن حسین ان الفضل، ان الفضل ابی العباس، که این نشون میده اون ابی العباس اونها همین فضله که بله حالا یادم اومد که این فضل اون وقت توصیق نداره ظاهرا. اون روایت از امام صادق بود، از امام باقره، و ظاهرا راوی از هر دو امام سوال کرده این را، اونجا از امام صادق، اینجا از امام باقره. قلت لعبی جعفر: فی قول الله عز و جل و یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب قال ماهی تماثیل و رجال و نسا ولکنها تماثیل و شجر و شبه. که این عرض شود که دو روایت در حقیقت قید زده اون اطلاقی که اول از خود آیه استفاده میشه. ما اگر بودیم خود آیه میگفتیم که همه اینا رو میگیره و قدر متیقنش هم مجسمه زیروحه. این چیزیست که بیشتر چه بوده، به خصوص که در تاریخ همین چیزایی نقش شده. حالا البته اینا خیلی سندیتی نداره که حتی حالت اعجازی هم گاهی حضرت داشت که میومدن براش مجسمه هایی میساختن و بعد اصلا روح درش دمیده میشد با اون چیزی که حضرت داشتن. ولی به هر حال این روایات در ذیلش آمده. البته این روایات سندش معتبر نیست. این یک بحثه که حالا این تماثیل به ظهورش باید بگیم شامل اون میشه، اما این روایات اگر معتبر بود ظهور رو عوض میکرد. البته این معتبر نیست، ولذا نمیشود نفی کرد که تماثیل در اینجا مجسمه رو بگیره، ظهورش رو باید اخذ کرد. عرض شد که این یک بحث در آیه. بحث دوم در آیه این است که خب این دلالت بر جواز، بر جواز این امر برای انسان هم می کند یا نه، چون اینجا جن بود و جنیان بودند که این چیز را برای حضرت سلیمان می ساختند و حضرت، و البته چون تقریر حضرت سلیمان نشون میده که امر جایزه، اصل استدلال از اینجاست دیگه، تقریر معصومه که مفید جواز این امره، چون برای او این کار میکردن و حضرت هم معنی نمیکرد بلکه ازش استفاده میکرد. این وجه استدلالش اینه دیگه، تقریر حضرت سلیمانه، چون تقریر حضرت سلیمانه جایزه. منتها بحث اینه که این تقریر نسبت به فعل جنیانه، آیا شامل انس هم میشه یا نمیشه؟ بله؟
نگهداری
حالا بحث دیگه ایست. حالا اونی که مستقیم خود حضرت انجام میداده بحث نگهداریه، ولذا همین آیه رو تو بحث مقام دوم که نگهداری مجسماته بازم بحث میشه. فعلا ما در ساخت میگیم، در ساخت دلالت این آیه بر جواز این به تقریر، نه به فعل معصوم، به تقریر معصومه نه فعل معصوم. دلالت آیه بر جواز نگهداری تماثیل فعل معصومه که خود حضرت اینا رو داشت و نگه برای ایشون میساختن. دلالت آیه بر بحث ما که بحث ساخت، این به تقریره نه به فعل، چون خودش که نمیساخت، میساختن حضرت اینو نفع نمیکرد. و اینا بحث دیگه ایش که با تقریر حضرت در واقع جواز افاده میشود، اما این جواز کار کی بوده؟ جن بوده. ممکنه بگیم شامل انس نمیشه. اینم یک بحث و سوال دیگری است که ممکنه کسی بگه این شامل انس نمیشه. اینم عرض شود که پاسخش این است که اصل این است که جن و انس در تکالیف مشترکند و ظاهر ادله هم وجود داره که تکالیفی که وجود داره در شریعت برای جن و انس و مبعوث شدن و انبیا و تکالیف اونها برای همه بوده. در مورد بعضی از انبیا و خود پیغمبر ما به خصوص هم آمده که اصلا خطاب به جن داشتن و تکالیف جن و انس مشترکه، بلیزا اون هم دلیل خاصی میخواد که بیان بگیم که شامل اون نمیشه. علال قاعده این القای خصوصیت میشه و فرقی نمی کنه جن و انس. اصلا بحث آلات شرک اینجا نیست. از سلیمان که آشا و کلا و معاذالله که آلات شرک باشه، اون به آیاتی که نعمن میکرد اون شرک بود. این که معلومه که حضرت برای معاذالله که اصلا در مقام تصور شرکی هم در اونجا بشه، این بحث ما ربط داره، یعنی بحث جاییست که هیچ بحث شرکی در کار نیست. اینم بحث دومه که باز به نظر میاد که آیه دلالتش مشکلی نداره و شامل انس هم میشه. اینم بحث دوم. بحث سوم این است که در آیه شریفه اینه که خب این حکم مربوط به شریعت سابقه بوده، حکم مربوط به شریعت دیگری غیر از شریعت محمدی صلی الله و سلام علیه بوده، مربوط به شریعت حضرت سلیمان بوده. و ممکنه کسی بگه که عرض شود که این شریعت دیگه تسری نمی کند، این حکم از اون شریعت به شریعت ما. عرض شود که در این بحث هم اینم یک سوال دیگری است. اینم پاسخش اینه که نه، این در شریعت ما هم هست، یعنی این آیه اگر به تنهایی بود میگفتیم حکم اسلام هم اینه. علتش هم عرض شود که دو تا نکته است. یکی این که این بحث در قرآن آمده و قرآن که یک چیزی رو از شریعت دیگر نقل میکنه، اصل اینه که این رو قبول داره، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم. حالا مثلا در قصه عرض شود که اون داستان از موسی و شعیب و دختران شعیب و اینها، یک چیزهایی آمده در اونجا در نکاحش و نمیدونم اینها که بعضیش ممکنه دلایل خاصی داشته باشیم که این دیگه در شریعت ما نسخ شده. والا ظاهر این که ظاهر و مستفاده از ظهور طرح این نوع مسائل در قرآن ولو از انبیای سابق، این معناش اینه که در این شریعت هم این مورد قبوله. خیلی از احکام و مسائل و معارفی که از زبان انبیای گذشته و از سیره اونها در قرآن نقش شده، طرح اون موضوع در یک منبع دینی اسلام که مهمترین منبعش همین قرآنه، این حکایت میکنه که چه هست. در روایات هم اینه، اگر امام داره یه چیزی رو از انبیای قبل نقل میکنه، معناش اینه که ما هم قبول داریم شریعت. این اولا. و هر شبت که ثانیانش، حالا اون بحث استصحاب شرایع سابقه است که در رسائل در همون استصحاب خوندید، خیلی هم بحث مهم و جالب و پیچیده ایست که حالا اگر این هم این ظهور لفظی هم نباشه، ممکنه بگیم که استصحاب شریعت سابقه و حکم شریعت سابقه میشود کرد. البته این استصحاب بحث پیچیده ای داره که شاید درست باشه در جای خودش، ولی همه ابعادش در جای خودش. اینم بحث سومه. از دید ما هر سه موضوع مهمی که اینجا مطرح شد پاسخش اینه. یعنی در موضوع اول میگیم تماثیل، چون روایات تام نیست هیچ کدومش، تماثیل اینجا شامل مجسمه هم میشده، مجسمه زیروح میشده. و عرض شود که در بحث دومم میگیم که این شامل انس هم میشود، تقریر معصوم شامل انس هم میشه با الغای خصلیت. و در بحث سوم هم میگیم که عرض شود که این مربوط در اسلام هم همینه. یعنی ما اگر باشیم و ظهور این آیه، باید بگیم که این آیه تجویز میکند، در حد تجویز میکنه ساخت تماثیل را، منتها در البته با این قید که در مقام بت و بت پرستی اونها نیست، یک غرض و هدف دیگری داره. ظاهر تا اینجا ظاهر آیه اینه. بنابراین ما تا اینجا فعلا این دو، یکی اون آیه و آیات نظیر اون که مربوط به تماثیل و اینهاست و بت هاست، بحث کردیم که گفته اون مربوط به بت پرستیه، قطعا هم همونطوره. این آیه مربوط به غیر مقام بت پرستی است و یک چنین ظهوری بعید نیست که داشته باشه. تا حالا بریم ادامه بحث و روایات. صلی الله علیه و آله.